سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان بار دیگر خواستار کاهش خشونت ها در افغانستان شده است. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در آغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید از گفتگو با ایران در مورد ختم جنگ در افغانستان استقبال میکند. در نتیجه حملات طالبان صدها تن در ولسوالی گیزاب به جا شدند. تعداد افراد مبتلا و شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران بار دیگر افزایش یافته است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید که از گفتگو با ایران در مورد ختم جنگ در افغانستان استقبال میکند. اما وی ایران را متهم کرد که تلاش میکند امریکا درگیر این جنگ باقی بماند. آقای خلیزاد در یک بحث آنلاین که به میزبانی اینستیتوت صلح امریکا دیروز برگزار شد گفت: ایران می خواهد ما را بدون پیروزی و باخت اما پرداخت هزینه های زیاد در افغانستان درگیر جنگ تا زمان نگه دارد که توافق بین امریکا و ایران به دست آید. وی همچنان افزود که آنها پیشنهاد کرده اند تا در مورد این موضوع با ایرانی ها بحث کنند. آقای خلیزاد هشدار داد که واشنگتن هر گروه مرتبط با ایران را که بر ضد امریکا اقدام کند هدف قرار خواهد داد و آنها را از نزدیک تحت نظر دارد. قمندانی امنیه لوگر می گوید بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی ازر این ولایت درگیری رخ داده است. به گفته مقامات محلی شب گذشته جنگجویان طالبان به یک پوسته امنیتی نیروهای افغان حمله کردند و سپس درگیری مسلحانه صورت گرفت. شاهپور احمدزی سخنگوی قمندانی امنیه لوگر صبح امروز به رادیو آزادی گفت: در این حملات ده شورشی طالبان کشته و زخمی شدند. متاسفانه یک عسکر نیز شهید و سه سرباز دیگر به طور سطحی زخمی شدند. به گفته آقای احمدزی نیروهای امنیتی اضافی و تجهیزات نظامی به ولسوالی ازد فرستاده شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. مقام‌های محلی و روزگان می‌گویند در نتیجه حملات طالبان صدها تن در ولسوالی گیزاب به جا شدند. زلگی عبادی سخنگوی والی و روزگان برای آزادی گفت:
تقریباً
1000 تن به منطقه شیران و دایکندی رفتند. فیصدی کم به شهر ترینکوت مرکز ولایت روزگان نیز رسیدند. به اساس گزارش ها طالبان به تازگی بر ولسوالی های گیزاب و دهراود حملات گسترده را انجام دادند و در جریان این درگیری ها به جنگجویان طالبان و همچنان نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده است. مسابقه پلان شده تست بین تیم های کرکت افغانستان و استرالیا تا سال آینده به تعویق افتاد. کرکت بورد استرالیا امروز اعلام کرد که سلسله مسابقات یک روزه استرالیا و نیوزلند نیز تا سال 2022 میلادی به تعویق افتاده است. این اداره استرالیایی میگوید تصمیم تعلیق این مسابقات پس از 3 جلسه هیئت مدیره به دلیل همگیری ویروس کرونا گرفته شده است. قرار بود تیم های کرکت افغانستان و استرالیا مسابقات تستشان را سر از 21 نوامبر آغاز کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. تعداد افراد مبتلا و شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران بار دیگر افزایش یافته است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز پنجشنبه گفت اکنون روزانه 70 تن در این شهر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جانهایشان را از دست می دهند. به گفته آقای هاشمی در ابتدا شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در یک روز در تهران به 100 تن می رسید و سپس به 49 تن کاهش یافت. انتظار می رود ایالات متحده امریکا، کانادا و بریتانیا تحریم های را علیه مقامات بلاروس امروز وضع کنند. خبرگزاری رویترز در این مورد به نقل از 4 مقام که نام هایشان گرفته نشده گزارش داده شده است. این تحریم ها به خاطر سرکوب معترضان بلاروسی دو روز بعد از اجرای مراسم تحلیف الکساندر لوکاشنکا وضع می شود. این مراسم به گونه پنهانی برگزار شده. بسیاری از کشورهای غربی انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست بلاروس را تقلبی خواندند. و خبر آخر این که دان جونز، بالر سابق تیم ملی کرکت استرالیا، با عمر 59 سالگی دیروز در شهر ممبئی هند درگذشت. علت مرگ وی سکته قلبی گفته شده است. دان جونز به حیث مبصر ورزشی در لیگ برتر در ممبئی هند اشتراک کرده بود. او در 52 مسابقه تست برای استرالیا و در 162 مسابقه یک روزه بازی کرده بود. شورای بین‌المللی کرکت و کرکت بورد بسیاری کشورهای جهان به خاطر مرگ دان جونز ابراز تأسف کردند. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، بار دیگر خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شده است. آقای خلیلزاد این خواست را در یک بحث مطرح کرد که به طور آنلاین به میزبانی اینستیتوت صلح آمریکا روز پنجشنبه برگزار شده بود. در این حال عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، درباره آنچه که افزایش خشونت‌ها در این کشور خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. به اساس گزارش‌ها، بعد از آغاز گفتگوهای مستقیم بین هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان، خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ می‌شنوید.
نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان خواستش را برای کاهش خشونت در این کشور تکرار کرد. زلمه خلیلزاد میگوید که افزایش خشونت در افغانستان پذیرفتنی نیست و در زمینه کاهش آن باید گام برداشته شود. آقای خلیلزاد در این باره در بحث مجازی به میزبان اینستیتوت صلح آمریکا به روز پنجشنبه سخن گفت.
معتقدم که ایجاب می کند خشونت از سوی هر دو طرف کاهش داده شود. من در پروسه گفتگو با هر دو جانب قرار دارم. امیدوارم که با فشار از سوی مردم در افغانستان و جامعه بین المللی این کاهش خشونت یکی از موضوعات نخست باشد که درباره آن پیشرفت صورت گیرد.
پیش از این جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، هنگام دیدار از قندهار به روز چهارشنبه روی کاهش خشونت در این کشور تاکید کرد. به اساس گزارش‌ها، به دنبال آغاز مذاکرات میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان، خشونت در کشور تشدید یافته است. در تازه‌ترین مورد، مقام‌های امنیتی ولایت پکتیکا دیروز گفتند که ده‌ها جنگجوی طالبان و سه پلیس در این ولایت در جریان درگیری کشته شدند. از سوی دیگر، مقام های اروزگان به روز پنجشنبه گفتند که طالبان 28 پلیس را که خود را در جریان جنگ به آنها تسلیم کرده بودند کشتند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت این افراد در درگیری در ولسوالی گیزاب کشته شدند. از کشته شدن حداقل 12 جنگجوی طالبان در ولسوالی دهراوود این ولایت نیز گزارش شده است. با گفته مقام ها، تلفات به طالبان پس از آن وارد شد که آنها به پوسته های امنیتی چهارشنبه شب حمله کردند. به اساس گزارش ها، جنگ سبب بیجا شدن صدها خانواده در دهراوود شده است. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در دیدار با راس ویلسون، شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل، به روز پنجشنبه درباره افزایش خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار کاهش آن شد. مذاکرات میان تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان به هدف ختم جنگ در کشور حدود 2 هفته پیش در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. اما گروه‌های تماس دو طرف هنوز درباره طرز عمل کاری به توافق کامل دست نیافتند. حکومت افغانستان پیوسته روی آتش‌بس در کشور تاکید کرده، اما طالبان گفتند که در این مورد پس از روشن شدن عوامل جنگ بحث می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک دختر شبرگانی که نیمه بدن وی معلول است، برای توانمندسازی دختران معلول آگاهی می‌دهد. برنامه آگاهی دهی بانو حبیبه نورزاد توسط کمیته سویدن با کمک مالی اتحادیه اروپا اجرا شده و از طریق تلویزیون‌های محلی در شبرغان پخش می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم عالم رحمانیار از ولایت جوزجان می‌شنوید که با صدای بانو حبیبه نورزاد آغاز می‌شود.
ما گویندگی میکنم نفتمین برنامه مد تا بالی اینجا گرفتیم که
حبیبه نورزاد 25 ساله باشنده شبرغان است. او 7 سال پیش در یک رویداد ترافیکی معلول شد. اکنون مجری برنامه توانایی برلین در رادیو تلویزیون غزل در شهر شبرغان است. هدف این برنامه توانمند ساختن افراد معلول است.
برنامه ما قسمی که از نامش پیداست توانایی معلولین، یعنی ما مشکلات معلولین و چینا با مشکلات چالش ها روبرو هستند، اینا را ما به گوشای مسئولین ارگان های دولتی برشان میرسانیم. به دولت یعنی اینا توجه بیشتر بر معلولین داشته باشن، بیشتر سر از زمین ما بحث میکنیم.
حبیبه نورزاد در کنار گردانندگی مسئولیت انجمن فرهنگی معلولان زن را در ولایت جوزجان بر عهده دارد و همزمان خیاط حرفه‌ای هم است. این بانو تنها در سال روان 1399 با اجرای 7 برنامه تلویزیونی در توانایی معلولان توانسته است شماری از مسئولان حکومتی را به میز گفتگو بکشاند. او در گذشته به خاطر آگاهی دهی درباره توانایی های زنان و دختران معلول به روستاها هم سفر کرده است.
این سالهای قبل خیلی ها به چشم حقارت می دیدن مردم و خیلی واژه ها به الفاظ بد اینا را صدا می کردن و ما از طریق انجمن معلولین دادخواهی ها آگاهی دهی بر از اینا دادیم یا بنرهای نصب کردیم در شهرها. اینا باعث شد که یک کم در فکر جامعه ما تغییر بکنه در مقابل معلولین.
قرار است بانو نورزاد در 3 ماه پیش رو برنامه ویژه تلویزیونی دیگر را نیز به هدف توانمندسازی بیشتر زنان معلول اجرا کند. به گفته مسئولان این برنامه ها از سوی کمیته سویدن با کمک مالی اتحادیه اروپا اجرا و از طریق تلویزیون محلی غزل در شهر شبرغان پخش می شود. کمیته سویدن از 12 سال به این سو در ولایت جوزجان در بخش توانایی و بازتوانایی افراد دارای معلولیت کار می کند. بانو نورزاد که از رشته حقوق فارغ شده تلاش دارد تا برای دوره ماستری ثبت نام نماید و به تحصیلات عالی دست یابد.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تن عبدالمتین هستم از ولایت تخار ولسوالی دشت قلعه. فعلا جنگ دشت قلعه جنگ است، 4 سال جنگ است. پروسه صلح مذاکره بین الافغانی بی نتیجه مونده، با مردم جنگ آورده، دیگه هیچ راهی وجود نیست. دولت باید در دشت قلعه توجه کنه. خدا حافظ.
میگه که طالبا فرزن، میگه ما اسلامی حکومت میخواییم. آیا جمهوری اسلامی ایران بزم از یا غلط است؟ جمهوری اسلامی پاکستان یا دیگه مملکت های اسلامی که جمهوریت دارن، جمهوریت هست که عدالت یا از البته حکومت ملک طایفی میخواییم که ما تا وقتی که اگر ما بودیم بزور یا برزا بسکنجه مثل که حال مردم رو میکوزن، امون وقتا بزور سر مردم حکومت کنیم، هرچی که جبر کردیم مردم امیه خبول کنه یا کدام اسلامی رو میخواهد. اسلام که اینمی جمهوری اسلامی فرزن اینمی 5 سال یا 4 سال هرچی که خونین در خونین اساسی ذکر شده اونمو یک حکومت از فرزن اگه خوبی کرد مردم بازم رای میدهش به انتخاب مردم بخواه میشه، اگر ندارش از چوکی پس میشه. یا کدام اسلامی رو میخواهند؟ اسلام از کجا پیدا کردن؟ آیا در زمان حضرت فاروق اعظم چه رقم بود؟ در زمان حضرت صدیق اکبر چه قسم بود؟ در زمان فاروق اعظم نگفته بود که اگر فرزن ما کمی سرکس ظلم کنیم ایتون یک کس باشه که من از بگرم فرزن از این قدرت پس بکنه من او خوش میشم؟ یا از خرابی افغانستان این دل از یا اخمه نکنه؟ یا از کجا هستن؟ یا رو خبیش نمیفهمیم اسلامی افغانستان اما رو تم کلام خونون زی غیر اسلامی کرد. این یک چیز است که باید برفا تعاون مردم خود ملت خود افغانستان و ایران شده باید به این بکار بکنن. این دو جلیل کار درست نیست.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. یک شماره دیگر از مجله آزادی را آماده نمودم که به مدد رسانی همکارانم در کابل و ولایات به توجه شما رسانیده می شود. من و همکارانم دائما به این باوریم که همکاری شنونده ها و ارسال مطالب برای نشر در تنوع مضامین و زیبایی مجله خیلی ها مؤثر است. لذا از دوستانی که با ما به صفت یک شنونده خوب در تماسند ابراز قدردانی می نماییم و به این باورمندی می پردازیم به تقدیم شماره 419 مجله آزادی با این مطالب. سخن هفته داستانی با عنوان بز شیری، جالبها در رسانه ها. هنرمند چند بودی نجیب رستگار نیز از این جهان رفت. بیایید از زنان بشنویم با دکلمه یک پارچه شعر. گزارش از ولایت جوزجان. درست بنویسیم تا درست بخوانیم. اگر فرصت بود مطالب دیگر.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در گذشته هایی که رادیو و تلویزیون و این رسانه های متنوع نبود، مردم به آوازه ها و خبرهای گویا بازار و سرچوک اعتبار می دادند. نبود کار معین در بین حتی میان سالان و عدم تحمل نشستن متداوم در بین منزل و خانه شماری را وامی داشت که بیکار و باکار به بازار روی بیاورند و در گوشه‌ای یا در زیر سایه دیواری جوقه جوقه با استعمال نسوار و چلم مضمونی برای صحبت خلق می نمودند و در قد و قامت هر رهگذر خواه زن خواه مرد لباس مجازی می ساختن و با الفاظ رنگارنگ در غیاب او می پوشاندن که بگونی مثال گویا این مرد که گذشت خیلی آدم بدزبانی هست و یا این زنی که با چادری می گذرد زن فلانی است و روز تا شام در کوچه و بازار می گردد و یا این پیر سال خورده قطعا در خانه نمی نشیند و بازار را از سر تا پا گز و پل می کند و ده ها سزا و ناسزاهای خود بافته را نثار آنها می کردند، در حالی که در صدی کمی از این صفات هم در جان این بیخبران موجود نبوده باشد. و اما حالا چگونه است؟ در شهر کابل که پایتخت افغانستان است، از همان زمانها تا امروز در گروه بیکاران کمی و کاستی قابل ملاحظه‌ای به مشاهده نمی رسد و تنها با یک تفاوت که بیکاران امروز برای دریافت کار در نقاط مزدحم شهر با سامان اسباب کاری مربوط به کسب خود اجتماع می کنند و شماری از آنها آنقدرها به غیب و پسگویی ها وقت هم نمی گذرانند چون مصروفیت های الکترونیکی دارند و اگر فردی برای کار ایشان را ببرد می روند و اگر نه عده دیگرشان چون منتظرین بیماش تا شام به آبرین می نگرن و دست خالی به خانه هایشان بر می گردن. اصل گپ در کجاست؟ اصل گپ اینجاست که چه تفاوت کلی بین بیکاران گذشته و امروزه در بازارها و چوک ها وجود دارد. در نگرش اول هیچ تفاوتی موجود نیست. آنها در یک عباره بیکارانن و اگر از نظر روانی و روحی مطالعه شود یک تفاوت بزرگ موجود است. بیکاران دههای قبل بیکار بودن و نادار، اما هیچ گونه نگرانی از انفجار و انتحار و حملات مستقیم نداشتند و این گونه خطرات جانی و مالی در تصور آنها کمتر جا داشت و فقط به شکم گرسنه خود و اعضای فامیل خود می اندیشیدن و بس. و اما بیکاران امروزی به خصوص کاسبان بیکار که به هدف مزدوری در گوشه های شهر اجتماع دارند، بیشتر از گرسنگی به نبود امنیت و انفجار و انتحارهای غیر منتظره می اندیشند که مبادا در مکانی که آنها تجمع نمودند این وضعیت رخ ندهد و یگانه ناناوران فامیل جان خود را از دست ندهند و یا معلول نگردند. در واقع ما شاهد هستیم که در چند سال اخیر چنین هم شده که کراچیران ها، ناداران منتظر بکار، رهروان جاده ها و ده ها فرد دیگر تومه اینگونه انفجارات شدند و به جای آوردن چند قران یا چند قرص نان، جسد آنها به خانهشان انتقال داده شده است. لذا در کشوری که امنیت نباشد، بنابران طنز نویسنده، ناداری و فقر نیز مزنه می کند. یاهو.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
قناعت از خصایص صوفی و یکی از بخش‌های تصوف است. این خصلت شایسته آنهایی است که با کار و بار دنیا بریدن، با کمترین خوراک، با کوتاه‌ترین خواب و با ساده‌ترین حرف قناعت می‌کنند. اما انسان‌های عادی و کسانی که در مشغله روزگار مصروف بوده و برای تهیه نفقه خود و اعضای فامیل خود مکلفیت دارند، نمی توانند به داشته های ناکافی خود قناعت کنند و ادای مسئولیت نمایند. به نظر آگاهان تلاش برای به دست آوردن رزق به خاطر ادامه حیات ضروری است و لازم است انسان با استفاده از تفکر انسانی به ادامه حیات بهتر و بهترتر حرکت های انجام دهد و اگر به حیات یک نواخت و آن هم ناکافی ادامه دهد، عواقب ناگواری در پی خواهد داشت و این خصلت کار تنبلان و ناکاره ها محسوب شده است. اما تغییر در زندگی و رسیدن به دولت و مال و منال بیشتر هم از خود انگیزه های منفی و مثبت دارد که رسیدن از رای مثبت شیوه شایسته پنداشته شده است که یک حرکت کوچک می تواند سبب دگرگونی وضع فامیل شود. خیر، داستانی داریم با عنوان بز شیری. روزگاری مرید و مرشد خردمند در سفر بودند. در یکی از سفرهایشان در بیابانی گم شدند. تا آمدند راهی پیدا کنند، شب فرا رسید. ناگهان از دور نوری دیدند و با شتاب سمت آن رفتند. دیدند زنی در چادر محقری با چند فرزند خود زندگی می کند. آنها آن شب را مهمان او شدند و او نیز از شیر تنها بزی که داشت با آنها داد تا گرسنگیشان رفع شود. روز بعد مرید و مرشد از زن تشکر کردند و برای خود ادامه دادند. در مسیر راه مرید همواره در فکر آن زن بود و این که چگونه فقط با یک بز زندگی می گذراند و ای کاش قادر بودند به آن زن کمک می کردند. تا این که مرید به مرشد خود قضیه را گفت. مرشد فرزانه پس از اندکی تأمل پاسخ داد: اگر واقعا می‌خواهی با آن زن کمک کنی، برگرد و بز آن زن را بکش. مرید ابتدا بسیار متعجب شد، ولی از آن جایی که به مرشد خود اعتماد داشت چیزی نگفت و برگشت و شبانه بز را در تاریکی کشت و از آنجا دور شد. سالهای سال گذشت و مرید همواره در این فکر بود که بر سر آن زن بیچاره و بچه هایش چه آمده باشد. روزی از روزها همین مرید و مرشد وارد شهری زیبا شدند که از نظر تجاری نگین آن منطقه بود. سراغ تاجر بزرگ شهر را گرفتند و مردم آنها را به قصری در داخل شهر رهنمایی کردند. سایه به قصر زنی بود با لباسهای بسیار مجلل و فاخر و خدمتگاران بسیار که طبق عادتش به گرمی از مسافرین استقبال و پذیرایی می کردن. دستور داد با آنها لباس جدید داده و اسباب راحتی و استراحت فراهم کنند. پس از استراحت آنها نزد زن رفتند تا از رازهای موفقیت وی جویا شوند. زن نیز چون آنها را مرید و مرشدی فرزانه یافت، پذیرفت و شرح حال خود این گونه بیان نمود: سالهای بسیار پیش من شوهرم را از دست دادم و با چند فرزندم و تنها بزی که داشتم زندگی سپری می کردم. یک روز صبح دیدم که بز ما مرده و دیگر هیچ نداریم. ابتدا بسیار غمگین شدیم، ولی پس از مدتی مجبور شدیم برای گذراندن زندگی با فرزندانم هر یک به کاری روی آوریم. ابتدا بسیار سخت بود، ولی کم کم هر کدام از فرزندانم موفقیت‌هایی در کارشان کسب کردند. فرزند بزرگترم زمین زراعتی را در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات گرانبها پیدا کرد و دیگری با قبایل اطراف شروع به داد و ستد نمود. پس از مدتی با آن ثروت شهری را بنا نهادیم و حال در کنار هم به فراغت زندگی می کنیم. مرید که پی به راز مسئله برده بود، از خوشحالی اشک در چشمانش حلقه زده بود. شاعر معاصر انجیلا پگایی می نویسد: نمیر است او که هنرمند است، نی نوای دلهای من یک نیستان سوز در نفسش رنگ را می سرود و شاعر بود. نجیب رستگار تو نمردهی زندهی و روح بزرگت تا ابدیت جاری است. بله، نجیب رستگار هنرمند عزیز ما در دیار غربت به ابدیت پیوست. همکارم بکتاش امینی، پرودوسر بخش موسیقی، یادواره‌ای دارد در این مورد که با هم می شنویم.
نجیب رستگار نام آشنا در موسیقی جوانان و فلوت نواز کشور، شنبه 29 سنباله سال روان در اثر بیماری طولانی از این دنیا درگذشت. دوستان، آشنایان و بزرگان سیاسی کشور در گذشت او را زایه هنری گفتند. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، نیز نوشت: با تأسف از درگذشت نینواز مشهور کشور نجیب رستگار اطلاع یافتیم. رستگار هنرمند چند بودی، نوازنده، سراینده، نقاش و شاعر با نام روزگار خود بود. در گذشت این هنرمند کشور را به اعضای خانواده مرحومی و جامعه ادبی و فرهنگی کشور تسلیت گفته، به مرحوم رستگار بهشت برین از بارگاه عزت متعال استدعا داریم. فرهاد دریا هم نوشت: امروز برای من یک روز تلخ بود. هنرمند باورمند به زیبایی و هنر، انسان سراپا نجابت و رفیق شیرین چون او کم دیده بودم. وقتی نی می نواخت، تو گوی جان خودش را در پرده های نی می دمید. باران همیشه مرهون رفاقت ها و هنرمندی های او خواهد ماند. نبود این یار بزرگ را برای همسر سراپا مهربان او، خانواده گرامی این هنرمرد نیکو، برای جامعه موسیقی و فرهنگی افغانستان و برای دوستداران هنرش تسلیت می گویم. یادت مدام گرامی باد، رفیق. نجیب رستگار این هنرمند مستعد و خوش‌ذوق، هنر نقاشی، شعر و موسیقی که متاسفانه از سالها بدین سو به علت چند بار سکته مغزی در بستر بیماری به سر می برد، امروز در شهر زواله هالند به ابدیت پیوست. نجیب چندی پیش در یکی از مراکز صحی در هالند تحت مراقبت قرار داشت، اما متاسفانه روند بهبودیش امیدوار کننده نبود. گوشهایش شنوایی نداشت، دید چشمانش روز تا روز ضعیف‌تر شده و نظر به اظهار دکتران موظف احتمال چهارمین سکته مغزیش نیز متصور بود. برای آشنایی بیشتر شما دوستان عزیز با این هنرمند، زندگی و کارنامه های هنری وی را ورق می زنیم. نجیب رستگار در سال 1337 مطابق به 1958 میلادی در شهر کابل دیده به جهان گشود. تحصیلات متوسط را در لیسه نادریه و تحصیلات عالی را در دیپارتمنت هنرهای زیبای پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل به انجام رسانیده بود. نجیب رستگار از کودکی به هنرهای گوناگون مخصوصاً هنر نقاشی علاقه فراوان داشت و همین انگیزه باعث شد تا در پهلوی درس مکتب از طریق کورس‌های اطلاعات و کلتور خودش را با شیوه‌ها، رموزها و مبادی اساسی هنر نقاشی آشنا سازد و در آنجا از استاد خیر محمد یاری، نقاش معروف کشور، بهره‌ها گیرد. پس از فراغت نخست به حیث ژورنالیست جریده درفش جوانان و سپس به عنوان مشاور امور فرهنگی در آنجا اجرای وظیفه کرد و در این زمان به عنوان نوازنده فلوت و شهنایی با رادیو تلویزیون افغانستان همکاری داشت. نجیب رستگار از فعالان گروه باران و جوانان وقت بود. نجیب رستگار فلوت و شهنایی را چنان ملیح و شیرین می نواخت که خیلی زود جایش به حیث یکی از چهره های مهم و ماندگار در میان دوستداران هنر موسیقی بازگردید. شهنایی را از استادان هندی یاد گرفته بود. دسترسی نجیب رستگار با نقاشی از کودکی و بالاخره از دوران تحصیل در فاکولته هنرهای زیبا در پوهنتون کابل آغاز شد، تا اینکه تابلوهای چون چوپان، برف در کوچه، دختر روستایی، چوری فروشان، زن افغان، بودای بامیان، حجاب، پرندگان آواره، گلبرگ ها و چند دیگری را بیافریند. نجیب رستگار در کار پوسترسازی و طرح‌ریزی سمبول‌ها دست بالایی داشت. او شاعر نیز بود. زمانی درباره سروده‌های شعریش چنین گفته بود: در زندگی من هنر رسامی از ریشه با هنر موسیقی دست به دست هم داده و در من ذوق شعر آفرینی را ایجاد کرده است. نجیب رستگار این هنرمند ارجمند سالها قبل، زمانی که هنوز در داخل کشور بسر می برد، در اثر خونریزی دماغی تعادل صحی خود را از دست داده و هنوز صحتیاب نشده بود که جوزای 1370 نسبت اوضاع ناامن تن به مهاجرت داد و پس از هزاران مشقات سرگردانی زیادی از دیار به دیاری، سرانجام در سال 1992 میلادی همراه با خانواده به کشور هالند پناهنده شد. اما دریغ و درد که در تابستان سال 2006 میلادی بار دیگر به بستر بیماری افتیده و هنجره و شنوایی خود را از دست داد و روز تا روز در وضعیت ناامید کننده قرار گرفت و صد دریغ که در 19 سپتامبر 2020 از این دنیا رفت و موسیقی افغانی یکی از غنیمت‌های خود را از دست داد. جایش بهشت برین باد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته دو جالب سودمند داریم. یکی از صفحه دوست ما سید داود سادات با عنوان فرصت زندگی و دومی از سایت راز موفقیت در زندگی با عنوان تقلید از مورچه. نخست فرصت زندگی. عجیب زندگی می کنیم که تا کسی می میرد می گوییم راحت شد. خانه های بزرگ اما خانواده های کوچک داریم. مدرک تحصیلی بالا اما درک پایینی داریم. بی هیچ ملاحظه ای ایام می گذرانیم، اما دلمان عمر نو می خواهد. کم می خندیم و زود عصبانی می شویم. کم مطالعه می کنیم اما همه چیز را می دانیم. زیاد دروغ می گوییم اما همه از دروغ متنفریم. زندگی ساختن را یاد گرفتیم اما زندگی کردن را نه. ساختمان های بلند داریم اما تب ما کوتاه است. بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم. بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم. فضای بیرون را فتح کرده ایم اما فضای درون را نه. بیشتر برنامه می ریزیم اما کمتر عمل می کنیم. عجله کردن را آموخته ایم و نه صبر کردن را. مگر بیشتر از یک بار فرصت زندگی کردن داریم؟ راز موفقیت در زندگی می نویسد. همه ما سعی می کنیم که از افراد بزرگ درس زندگی بگیریم و دوست داریم رمز و راز موفقیت آنها را بدانیم، اما فراموش می کنیم که گاهی بزرگترین درس های زندگی از کوچکترین موجودات کنار ما گرفته می شود. مثلا مورچه ها را در نظر بگیرید. از رفتار مورچه ها می توانیم 4 درس مهم بگیریم که به ما برای داشتن زندگی بهتر کمک می کند. 1. مورچه ها هیچ وقت تسلیم نمی شوند. 2. مورچه ها همه تابستان به فکر زمستان هستند. 3. مورچه ها همه زمستان به فکر تابستان هستند و با اولین اشعه های خورشید تابستان مورچه ها بیرون می آیند و آماده کار و تلاش و تفریح هستند. 4. مورچه ها هرچه از توانشان برمی آید را انجام می دهند. پس عقب نکشید، به فکر آینده باشید، مثبت اندیش باشید تا منتهای توان خود تلاش کنید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
از زنان بشنویم. از سلسله برنامه های از فعالیت زنان افغان.
در این برنامه از زنان بشنویم یادنوشته کوتاهی داریم از ریتا انوری سلطانی، بانو افغان مقیم در کشور استرالیا، با عنوان خانه من کجاست، که همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
از قدیما گفتند که دختر مال مردم است، دختر بیگانه و بچه از خود است. وقتی که خانه پدر هستیم، هر بار به ما گوشانه می زنند که تو چند روز مهمان هستی در این خانه. خانه اصلی تو خانه شوهرت است. بهترین غذا و لباس همه و همه برای پسران است، به بهانه این که دختر مال مردم است. بالاخره روز به خانه اصلی خود، یعنی خانه شوهر می رویم. اما آیا واقعا خانه شوهر خانه اصلی خود ماست؟ اگر است، پس چرا به اندکترین حرف شوهر دست ما را گرفته و از خانه بیرون می کند که برگرد خانه پدرت، این خانه تو نیست. خانه ای که سالها ما در آنجا زندگی کردیم، جایی که برای گرم نگه داشتنش خود را سوختاندیم، خانه ای که به جز 4 دیوار نبود، و ما آن را یک خانه واقعی ساختیم. تمام عمر خود را به خاطر آن خانه سپری کردیم. اما روز از آن خانه بیرون انداخته می شویم. این خانه هم خانه ما نیست، مگر اینکه برای ماندن در آن باید هر نوع خشونت را تحمل کنیم. برمی گردیم خانه پدر، خانه ای که خاطرات خوش کودکی از آنجا داریم، خانه ای که بعد از خانه شوهر امید ما در آنجاست. اما دیگر این خانه مثل قبل از ما نیست. باز هم همان حرف ها را می شنویم که دخترم، این خانه تو نیست. خانه تو خانه شوهرت است. تو با پیرهن سفید رفتی و با کفن سفید از آنجا بیرون می شوی. ما از خود عزت و آبرو داریم. مردم ما را بد می گویند. نام ما را لکدار نساز، برگرد خانه خودت. پس خانه من کجاست؟ آیا من خانه دارم؟ آیا زن جایی دارد که در آن احساس امنیت کند و محبت را تجربه کند؟ آیا زن به جای تعلق دارد؟ آیا جای به زن تعلق دارد؟ آواز زنان سرزمینم.
یک دکلمه ناب از بانو عفیفه را هم میشنویم.
غزل ناب از حضرت مولانا. درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما، درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما، مرگ بادا بی شما و جان مبادا بی شما. سینه های عاشقان جز از شما روشن مباد، سینه های عاشقان جز از شما روشن مباد، گلبن جان های ما خندان مبادا بی شما. عقل سلطان نهان و آسمان چون چتر او، تاج و تخت و چتر این سلطان مبادا بی شما. عشق را دیدم میان عاشقان ساقی شده، عشق را دیدم میان عاشقان ساقی شده، جان ما را دیدن ایشان مبادا بی شما. جان های مرده را ای چون دم عیسی شما، ملک مصر و یوسف کنعان مبادا بی شما. درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما، مرگ بادا بی شما و جان مبادا بی شما. چون به نقد عشق شمس الدین تبریزی خوشم، چون به نقد عشق شمس الدین تبریزی خوشم، رخ چو زر کردم بگفتم کان مبادا بی شما. رخ جزر کردم و گفتم کان مبادا بی شما.
تاج محمد سرپلی یکی از آوازخوانان محلی است. او را بسیاری می شناسند که 2 سال قبل از این جهان رفت و آهنگهایش به یادگار ماند. همکارم عالم رحمانیار گزارشی دارد از کارهای هنری و آوازخوانی این هنرمند محلی از شهر شبرقان که با هم یک جا می شنویم.
آیم نوری در میخانه امشب، همه از پیش کم دیگانه امشب، مگر را پیز خومی لامتانی شرابی در میخانه امشب.
صدای تاج محمد سرپلیست، هنرمندی که 2 سال پیش پس از یک بیماری در 72 سالگی در شهر شبرقان درگذشت.
گرفتارم بدامی چی نزلفی هم در این گویی.
اینجا آرشیف ایشان قل ورکشاپ، یکی از دوکان کسب فروشان سابقه دار ولایت جوزجان است که آهنگ های ثبت نوار تاج محمد سرپلی در این دوکان پیدا می شود. عبدالحفیظ ایشان قلزاده مالک این کسب فروشی میگوید آهنگ های تاج محمد سرپلی که 50 سال پیش در استادیوی نظرگاه ورکشاپ، قاری ورکشاپ، نسیم ورکشاپ در مزار شریف، ایشان قل ورکشاپ در شهر شبرقان، باختر موزیک و افغان موزیک در کابل ثبت شده هنوز هم موجود است و علاقمندان زیادی دارد.
همی کسای ملا تاج محمد در زمان پدر ما ثبت شده 50 سال پیش، آهنگای فولکلور داستان ها داره، نزدیک به 500 کست پیش ما شاید باشد آرشیف ما. همین کستاش تایپ و میموری تیر میشه در کمپیوتر، علاقمندای زیاد داره، ما میفروشیم امیالی میارم. ما این کستا را همین هر شرایط آمده ما با خوبی رو نگاه کردیم، خراب نشده و دیگه جای پیدا هم نمیشه امیالی، پیش ما نزد ما موجود است.
از تاج محمد سرپلی 10 نوار صوتی و تصویری در آرشیف های شخصی و تلویزیون ملی جوزجان و کابل نیز حفظ شده است. تاج محمد به زبان های ازبکی و دری آواز می خواند. اولین مشوق و استاد تاج محمد سرپلی که او را با آوازخوانی تشویق کرد، صدرالدین انتظار جوزجانی بود که برایش آهنگ کمپوز می کرد. حاجی علیشیر انتظار پسر صدرالدین انتظار جوزجانی می گوید که اولین گروه هنری به نام گلشن در سال 1344 در ولایت سرپل به ابتکار کریم ساقی ینخوی ایجاد کردید و صدرالدین انتظار در قسمت کمپوز آهنگ ها نقش داشته است.
تاج محمد سرپلی هم در حلقه هنری ارکستر گلشن آمد و رشد کرد، حمایت شد و او از خود یک سبک به خصوصی را داشت، یعنی در قسمت مناجات خوانی، مولود خوانی و بخش های مختلف استعداد بالایی داشت. در پهلوی ازی برای خواندن های فولکلور، به خواندن های اساسی حماسی علاقمندی خاص داشت و از خود سبک جداگانه داشت و او خودش هم شاعر بود، نویسنده بود، کمپوزیتور بود، آهنگساز بود و در پالوی ازی او بیشتر آهنگایی که قبلگاه ما صدرالدین انتظار جوزجانی می ساخت و او می خواند و تصنیف و کمپوزش قبلگاه ما می کرد و بیشتر آهنگا را او می خواند و بسیار استعداد بالایی داشت.
خیر محمد چاوش، دکتر هدایت احمدی، انجینیر آقا محمد و سید حیات الله کمال هنرمندانی هستند که نزد تاج محمد سرپلی شاگردی کرده اند. تاج محمد مشهور به ملا تاج محمد سریپولی، هنرمندی که در چند دهه گذشته در افغانستان عالی درخشید، حالا دیگر زنده نیست.
turup keling boqtaridan o'tib keling sarvi kabi yurib keling g'uncha kabi kulib keling oshiq ko'zini o'ynatib atri gulobini sochib oshiq ko'zini o'ynatib atri gulobini sochib shul kecha oldima qochib hammani yotqizib keling شل که جال دیم قاچی به هم من یاد قذب کلین
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. در این هفته نیز طبق روال برنامه از کاربرد نادرست شماری از کلمات که در مواردی حتی معنای متضاد دارند و مرام را نمی رسانند اظهاراتی داریم و در ضمن از حشو تلفظ بعضی از واژه ها نیز با استفاده از یاد نوشته استاد جاوید فرهاد یادهانی می کنیم. تعین و تعین، تعین تعین یای مشدد نون و تعین ته عین یا نون. برخی در نوشتن این دو واژه تعین و تعین و بهره بردن از بار معنایان دچار تردید و توهم می شوند و یکی را به جای دیگری به کار می برند که سخت نادرست است، زیرا تعین در اصطلاح فلسفی به معنای به چشم دیدن و محقق شدن امری یا چیزی است. معنای دیگرش هم بزرگی و دارایی پیدا کردن، جا، مقام و بزرگی داشتن است. اما تعیین بدویا به معنای معین کردن، برگماشتن و کسی را به کاری یا مقامی مقرر کردن است. بلا درنگ و بی درنگ. درنگ واژه فارسی است و ترکیبان با بلای عربی به قیاس بلا توقف و بلا فاصله که تازی است در نگارش پارسی نادرست بوده و به جای آن باید نوشت بی درنگ. اخوان و اخوان، بسیاری در انگام تلفظ این دو کلمه اخوان و اخوان دچار تردید یا غلطخوانی می شوند، در حالی که اخوان به معنای دو برادر وجه تثنیه آن اخه عربی است، مهدی اخوان سالس. اما اخوان معنایش جمع برادر یا برادران است، مانند اخوان المسلمین و چند دیگر. چهار و چار، چهار باهه و چار بیه. دوستی پرسیده است چهار درست است یا چار؟ نوشتن این کلمه چهار یعنی هیدار به هر دو گونه، یعنی چهار و چهار درست است، مانند چهار دیواری و چهار چوب. در متون گذشته و معاصر هر دو گونه آن آمده است. سنمی یا ملکی یا قمری یا که بهاری به ابی انت و امی که به از هر سه چهاری، شاعرش را نشناختم. و نیست چهار شهر است خراسان را بر چهار طرف که وسطشان به مسافت کم 100% نیست، از انوری ابی وردی. پس کاربرد هر دو درست است و اشکالی در نگارش ندارد. آموزش کاربردی جلوگیری از حشو کلمات یا واژگان. اقتصاد در کاربرد کلمات و جلوگیری از حشوهای بیشمار در فرایند گفتن و نوشتن از موارد مهم در زبان است که در این جستار به چند نمونه‌آن اشاره می شود. سایر شهرهای دیگر، سایر به معنای دیگر است و دیگر زائد است. دستبند دست، دستبند متعلق به دست است، دست دیگر زائد است. من بعد از این، من بعد یعنی از بعد، پس به کار بردن من بعد از این زائد است. مدخل ورودی، مدخل به معنای محل ورود است، پس معنایان محل ورودی و ورودی می شود که زائد است. قند شیرین، شیرین برای قند حشو است، چون قند شیرین است. درخت تاک انگور زائد است، زیرا تاک به معنای درخت انگور است. در سن 20 سالگی، سالگی خود مفهوم سن را در بر دارد، بنابراین در سن 20 سالگی حشو است و باید نوشت در 20 سالگی. پس بنابراین، پس و بنابراین هم مانا هستند، باید نوشت بنابراین. سوال پرسیدن، پرسیدن فقط برای سوال است، پس کلمه سوال حشو است. و همچنان توجه شود به مورد دیگر از این دست: صعود به بالا، سقوط به پایین، کمدی خنددار، معاصره از هر سو، دوباره بازخوانی، روغن چرب، استمداد طلبیدن، یخ خنک، نیم رخ صورت، ریسک خطرناک. پرهیز از غلطهای رایج نوشتاری در خبر گزارش برای ژورنالیستان. باید از القاب و واژه‌های مانند جلالت مآب، فضیلت مآب، محترم، جناب، نخبه، نستو، خردمند، ورجاوند، ارجمند، دکتر، دکتر، مهندس، انجینیر، مگر اینکه گزارش خبر به گونه اختصاصی در مورد کار کرده دکتر و مهندس و انجینیر باشد، در خبر و گزارش نویسی استفاده نکنیم، زیرا خبر و گزارش را کم اهمیت، طرفدارانه و کلیشه‌ای می سازد و کاربرد آنها برای خبرنگار مجاز نیست. نوشتن کلمه های مانند انشاءالله، امیدواریم، دعا می کنیم، استدعا می داریم و چند دیگر از سوی خبرنگار در هنگام نگارش خبر و گزارش نادرست است و نه در نگارش نقل قول ها از منابع خبری. همچنان کاربرد کلمه های مانند خوشبختانه، بدبختانه، شوربختانه، با تأسف و تأثر در نگارش خبر و گزارش توسط نگارنده خبر و گزارش مردود است. حرف ب از بخش نخست افعال در انگام نوشتن خبر و گزارش حذف شده و به جای بدهت دهت و به جای بگیرد گیرد نوشته می شود. به جای گردد و می گردد، چون مستر گردد و می گردد، گردیدن به معنای گشتن است، باید نوشته شود شود و می شود. استاد فرهاد جاوید می نویسد کاربرد اظهار داشت و خاطر نشان ساخت نیز در نگارش خبر نادرست است، زیرا داشتن و خاطر نشان ساختن به ویژه ساختن به جای کردن و انجام دادن غلط است. به جای آن می توان از واژه های گفت، افزود، ادامه داد، توضیح داد، یادآور شد و تاکید کرد بهره برد. شنونده های محترم رادیو آزادی، این بود چند تذکری در مورد نوشتار نادرست و خواندن نادرست. تا برنامه خاص دیگر، بدرود. شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.